بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در مسائل مربوط به نذر حج و عهد و یمین در مورد حج بود. دیروز عرض کردیم تا کنون در باره حجت الاسلام واجب صحبت می کردیم، ولی فعلا در باره حج نذری واجب به نذر او بالعهد او بالیمین داریم صحبت می کنیم. و گفتم این بحث گرچه مربوط به مباحث کتاب و نذره، ولی با توجه به روایاتی که در باب حج نذری آمده، در ابواب حجم به سراغ حج نذری و شرایط نذر رفتن. و عرض کردم این بهانه‌ای می شود که ما بتونیم مسائل نذر و عهد و یمین را هم که معمولا در دروس خارج خونده نمی شود، در اینجا مسائل مهمش را مطرح کنیم. به هر حال حقیقت نذر و عهد و یمین و تعریفش را دانستیم، و اما از نظر لغت نذر میگن به معنی تخویف، انذار، منذر، النذر که در قرآن آمده یعنی عذاب هاست، النذر انذارم تخویفه. میگن حج هم ببخشید نذر هم از این نظر نذر میگن که انسان وقتی نذر کرد یخاف و من المخالفه، دیگه میترسه مخالفت کنی. بنابراین با معنی لغوی و ریشه اصلی که به معنی تخویف هست تناسب دارد. ریشه اصلیش نذر و انذار و اینهاست. ابن فارس مخصوصا ازش نقل شده که اون میگه اصل نذر از همون تخویفه، و عهدم که همون عقده، پیمانه، یمینم که قسمه. معانی لغوی و اصطلاحش با هم تفاوتی نداره. و گفتیم نذر قبل از اسلام بوده، آیات قرآن شهادت میدهد، گواهی میدهد، و بحث های دیگری که دیروز دو سه مقدمه داشتیم. و اما فعلا میریم سراغ کلام امام قدس سره و همچنین صاحب عروه و دیگران که یشترت و فی نذر یشترتو نه نظر نظر انواعی داره. خود آیه نظرش نظر مطلقه، قولی اینی نظر تو لرحمان سوما، این نظر مشروط
نیست.
اون نظر مادر مریمه، نظر خود مریم رو من میگم. فقولی نظر تو لرحمان سوما، این نظر مطلقه، مشروط به شرط نیست. اما مادر مریم میگه اگر خدا بچه‌ای به من داد، نظر تو ما فی بطنی محررا. بنابراین نظر گاهی مشروطه، اینا دیگه حال بس بعد میاد، خاطی نکنید. گاهی مشروطه گاهی مطلقه. گاهی من شکرن الله نظم میکنم امسال رو حج برم، مشروط به هیچ شرطی هم نیست، شکرن الله. گاهی میگم اگر حاجتم برآورده شد امسال به زیارت خانه خدا میروم. غرض گاهی مشروط گاهی مطلق. حالا اینا به فعلا بس در شرایط خمسه است که در مسئله اولا ذکر کردم، بلوغ است و عقل است و قصد است و اختیار است و اسلام. چهار تای اولی اجماعیه، بلوغ و عقل و قصد و اختیار اجماعیه، اما اسلام محل بحث است. بعضی میگن شرط است، بعضی ها میگن کافر هم یسخ و نظره. حتی نظر حجش هم صحیحه. حالا چطور؟ این از نظر میکنه وقت میخواد به جا بیاره باید مسلمان بشه به جا بیاره. مقدمه واجب واجبه، مثل اینکه نذر کرده نماز بخونه باید وضو بگیره، اینم نذر کرده حج به جا بیاره باید مسلمان بشه. نذرش مشروط به اسلام نیست، عمل به نذرش مشروط به اسلام هست. میگن قصد و قربت از کافرم متمشیه، میرسیم. به هر حال در این پنج شرط چارتای اولی گفتیم اجماعیه، در چارتای اولی سه تاش قضا یا قیاسات ها معها دلیل نمیخواد. عقل، آدم بی عقل نظرش اعتباری نداره. همه ی عقلا قائلن آدم دیوانه، نه بیعش نه شراش نه نظرش، نه نماز برش واجبه نه روزه برش، هیچی. قضا یا قیاسات آمه، آدمی که قصد نداره شوخی میکنه میگه انشاءالله امسال میرم به زیارت خانه خدا و عتبات عالیات و تمام معصومین و چگار میکنم، شوخی داره میکنه. اینم اعتباری ندارد. نظر حاضل یا ساهی یا غافل، اینم قضا یا قیاسات عامه. و همچنین مکره، کسی که اختیار نداره اون هم نظرش اعتبار نداره، هم به بنای عقلا است و هم به ادله اکراه است و هم اینکه کسی که مجبورش کردن بر بیعی بر ایقاعی عقدی پیداست هیچ کدام اعتباری نداره. بله بسیار خوب، مکره اختیار نداره. خیلی خوب، خود معنی اکراه همینه، معنی اکراه اینه سبک سنگین میکنه، تحت فشار تهدید جانیش کردن، میگه برای حفظ جانم من فعلا این کار انجام میدم. به هر حال این نیت نداره، مکرهه. مثل اون بچه ای که پدرش فشار آورده و نماز بخونه اکراه کرده بود، در موقع نیت گفت خدایا من این نماز رو میخوانم به اثر فشار پدر اما تو قبول نکن. حالا این نمازش قبول نیست دیگه، چون بر اثر کرای. باقی میمونه بلوغ. دلیل بر اشتراط بلوغ چیه؟ بعضی از بزرگان، مرحوم شاهرودی در کتاب حجش 5 تا دلیل ذکر کرده برای اعتبار بلوغ در نظر. اولیش اجماعه، این اجماع دیگران هم دارن، صاحب جواهر هم در کتاب النظر میگه اجماع است بر اعتبار بلوغ. دومیش حدیث رفع القلم، رفع القلم عن السبی حتی یحتلم. رفع قلم، قلم تکلیفه، نظر هم تکلیف برای انسان میاره. سبی که نمیتونه تحت تکلیف واقع بشه، پس حدیث رفع القلم دلیل میشود بر عدم انعقاد نظرش، چون نظر تکلیف میاره. اینم که اهل تکلیف نیست، بنابراین نظرش باطل. باقی بمانه نظر در حین انعقاد، اگر در حین عدم بلوغ باشه منعقد نمیشه، اگر منعقد بشه باید از همون آن اثر کنه. سوم روایاتی که میگه عمد و سبیه خطا، اینا رو عمدتاً در باب حدود ذکر کردن و در باب قصاص. عمد و سبیه خطا، ولذا اگر عمدن مرتکب جنایتی بشن به عنوان قصاص، از اونها قصاص نمیشه، بلکه حکم قتل خطعی داره و باید عاقله دیه رو بپردازند. منتها ولو در باب قصاص و دیات و اینهاست، اما چون اطلاق داره عمد و سبیه خطا، اگر عمدنم صیغه نظر بخواند به حکم سهو و خطاست و لا اثر له. چهارم ما قیل ان السبیه مسلوب العباره، قیل کی قال، در عبارات فقها هست که سبی مسلوب العباره است، یعنی عباراتش کل عدم، عباراتی که در بیع و شرا و نظر و یمین و همه اینها مسلوب العباره است. روایتی نیست، این برمیگرده به همون عمد و سبی خطا، یا برمیگرده به حدیث رفع القلم. پنجم هم مقتضای اصله، در باب معاملات اگر شک در صحت کنی از عدم صحته. نظرم شبیه ایقاعات یا ایقاعه؟ معاملات ایقاعات، اگر شک در صحتش کنیم از عدمه. ما شک داریم این طلاق صحیح بود یا نه، از عدمه. شک داریم نظر سبی صحیح است یا نه، از عدم صحته. در معاملات و ایقاعات در اونجا اصالت الفساده، به خلاف عبادات که اگر شک در شرطیت و جزئیت کردیم از عدم شرطیت و نتیجه صحته. عبادات سبی صحیحه، اما عبارات صحیح، عبارت سخن کلام سبی نه. شک میکنیم در صحت یعنی تأثیر گذار بودن، میگیم اصل این است که تأثیر گذار نیست، ولی در عبادت شک در شرطیت و جزئیات کنی، اصل عدم شرطیت و نتیجه صحت عبادته. عبادت نذر میکنه. اول نذرش بگید صحیح نذر که خودش میدونه. اگر عبادتش صحیح باشه اجیرم میتونه بشه اجارش. اجارش که دیگه همه میگن باطله. بچه که نمیتونه، بچه نمیتونه اجیر بشه بدون اذن ولی. حالا تازه با اذن ولیش هم اشکاله. بدون اذن ولی نه، دلیل خاص نداریم. سبی در همه جا شک بکنیم در صحت، حتی صحت عباداتش هم اگر شک بکنیم از عدم صحته، منتها دلیل داریم، روایات داریم که عبادات صحیح سبی مشروعه. به هر حال ایشون به 5 تا دلیل متمسک شده و دونه دونش هم بعد اشکال کرده، گفته همش اشکال داره. خب بعد از اشکالات که کرده دوباره برگشته سراغ اجماع، میگه آقا به قدری مسئله مسلم است بین علما که نظر سبی صحیح نیست که بعید مدرکشون حدیث رفع باشه، رفع القلم، بعید این اجماع مدرکی باشه. مسلمن این از امام معصوم رسیده. نه احتمال ایشون میگه، حال من اجازه بدی یه خود حوصله کنی. ایشان برمیگرده به اجماع، میگه این اجماع مدرکی نیست، برای اینکه تسالم، دقت کنید، تسالم در این مسئله به قدری مسلم است که بعید است مستند مجمعین به این گونه روایاتی که چندان دلالت بر مقصود ندارد باشد. خب در اینجا ما یه نکته‌ای داریم، این نکته مهمیه به عقیده من، دقت کنید درش. و این نکته این است که اصلا این مسئله نه احتیاج به اجماع داره، نه احتیاج به حدیث رفع القلم داره و نه امثال ذالک. مسئله سن بلوغ یک بنای عقلایی است که در میان تمام اقوام، چه مسلمان چه غیر مسلمان، چه خداپرست چه بت‌پرست، چه قبل از اسلام چه بعد از اسلام، همه اقوام برای شمول قوانین یه سنی رو قائلن. چنان نیست بچه که متولد شد مشمول قوانین باشه. قوانین و مقررات شامل بچه از لحظه تولد نمیشه. همه امم یه سنی برای شمول قانون قائلن. حال بعضی 18 سال میگن، بعضی 16 سال میگن، یکی 9 سال بگه، یکی 10 سال بده، ما در حدش بحث نداریم. اصلش از مسلماته، فلسفهش هم روشنه. وان این که سبی استعداد قبول مسئولیت در برابر قانون نداره. تا چه سنی میمونه، ولی سبی اجمالا استعداد پذیرش مسئولیت در برابر قوانین نداره. این از بدیهیاته. و لذا تمام امتها میگن بابا این بچه هست، این مشمول قانون نیست. سن قانونی رو چه بدونن مختلفن، ولی همه سن قانونی قائل بودن. اسلام هم که آمد این بنای عقلا رو امضا کرد، منتهای قیودی برش گذاشت، گفت دختر 9 سال تمام، پسر 15 سال تمام. اما اصل سن قانونی و قبول مسئولیت در مقابل قانون و پیمان و تعهد و عقد و عهد و نذر، اصل این یه مسئله است که قبل از اسلام بوده، اسلام هم آمده این رو امضا کرده. اگر ما با این نگاه به مسئله بلوغ نگاه کنیم، دیگه احتیاجمون دلائل خمسه نداریم. خیال کردیم بلوغ یه امر تعبدیه؟ نه. یه امر تأسیسیه؟ نه. یه امر امضاییه، منتها حد و حدودش آمده و از بدیهیات هم هست اعتبار سن بلوغ. بچه شیرخواری که نمیش مسئول قانون بدونی، بلوغ قانونه، قانون اعتباره، بلوغ یه امر اعتباریه، یه امر قانونیه، منتها این قانون حدش در میان امم مختلفه، اما اصلش این که باید یه همچین شرطی بوده باشد جای گفتگو نیست. بله؟ طبیعی اصلا ممکن نیست، غیر ممکنه. و من ما یشهد و علا ذالک، اینم دقت کنید، خیلی خوب، بچه 6 ساله چطور؟ خیلی خوب، بس من اول سن بلوغ قائل شدی، منتها مقدار سن بلوغ دارید بحث میکنید. این دو نکته رو هم دقت کنید، همیشه در مقابل قوانین استثناءاتی هست و هیچ وقت استثناء جلب نظر قانون گذار نمی کنه. ممکنه یا بچه 10 ساله هم باشه، مثل بو علی سینا و علامه هلی در 10 سالگی هم علم فقه و اصول و فلسفه و اینها هم بدونن و میتونن مشمول قانون هم باشن، عیبی هم نداره. ولی قانونگذار هیچ وقت استثناءات رو در نظر نمیگیره. چرا؟ چون استثناءات ضابطه نداره. ما بیان بگیم این شعورش، این بچه 10 ساله 8 ساله به اندازه پذیرش قانون هست، اون نیست. همین دارم من میگم، شما همچین دست تکون میدی که مثل این که مخالفی، معید هستی. ما میگیم قانونی که اجازه بدید، این جواب خیلی از اشکالاتی که این روزا بعضی از جوانان و غیر جوانان میکنن، که شما میگید مثلا دیه زن 2 برابره دیه مرد، 2 برابر دیه زنه، یا ارث مرد 2 برابر زنه. چرا؟ میگیم برای اینکه نون آور خانواده مرده، تمام نفقات بر عهده مردی، زن همون نصف هم که بهش میدی احتیاج نداره چون مرد تأمین میکنه. میگن خب ما یه زنی رو فرض میکنیم که نون آور خانواده است و مردی رو فرض میکنیم که عاطل و باطله. این استثناءات در مقابل قانون معنی نداره. هیچ قانون گذاری در هیچ کجای دنیا اعتنایی به استثناءات نمیکنه. همیشه در مقابل هر قانونی استثنایی هم هست، ولی اگر بخوان استثناءات رو نگاه کنن ضابطه من نیست. چرا هم ضابطه ما باش درست کنیم، دونه دونه سوال کنیم، تو نون آوری، تو نون آور نیستی، یک انبوه پرونده ها و دعوه ها پیدا میشه. ولی لذا یه حد قرار میدن، هر کی تو این حد رسید مشمول قانونی، هر کی نیست نه. یه نکته هست. نکته دوم این است، در احادیث، حدیث رفع القلم، بلوغ با جنون با نائم هم ردیف شدن. چرا؟ نائم نمیتونه قبول مسئولیت کنه، واضحه، آدم خواب در مقابل اعمالش مسئول نیست. مجنون نمیتونه قبول مسئولیت قانونی کنه، در مقابل قوانین مسئولیت نداره. سبی رو هم انداختن ردیف اون. همه اینا عقلیه، هم عقلیه هم عقلائیه. عقلیست چون در بعضی از مراحل محاله، عقلائیست چون یه حدی برش قرار دادند و یک مرزی برش شناختم. خود این عطف نشان میده که ما احتیاج به دلیل دیگری نداریم. مرحوم آیت الله شاهرودی دنبال 5 دلیل گشته و بعد 5 دلیل اشکال و بعد به سراغ اجماع. نه نیازی به اجماع، نه نیازی به ادله دیگر است. این یه مسئله است که با بنای عقلا و حکم عقل ثابت و مسلمه. درست؟ این تمام. پس 4 تا شرط رو تا اینجا تمام کردیم. یکی بلوغ و دیگری اختیار و دیگری عقل و دیگری قصد. و اما شرط 5 اسلام. چی؟ بله میرسیم. زوجه و مملوک آیا حق دارند؟ پسر بالغ بدون اذن پدر حق داره نسل کنه؟ اونا جزئیاتی است که بعداً میرسه. فعلا اصل اشتراط رو داریم میگیم. مما یشهد علی ذلک همه حدیث رفع القلم بود. محل بحث واقع شد. میگیم انشاءالله. اجازه بدید. حالا اجازه بدید. اجازه بدید تا من برم سراغ شرط 5. و اما شرط 5 اسلام. عبارت دیروز امام رو تکرار میکنم درباره اسلام. ایشون میفرمان والاقوا صحتها من الكافر والمقر بالله تعالی. اقوا این است که صحتها زمینش به چی برمیگرده؟ نذر و عهد و یمین، هر سه. والاقوا صحت هر سه، من الکافر المقر، نه والمقر، المقر، کافری که این صفت دارد، مقر بالله تعالی، بلکه بالاتر میرن. آدمی هم که شک در وجود خدا داره ولی احتمال وجود میدهد، به رجاء این که باشد چنین چیزی نظر میکنی. بل و ممن یحتمل وجوده تعالی و یقصد القربت رجاء، قصد قربت هم میکنی. فیما یعتبر و قصدها، در اون جایی که قصد قربت شرطه. دیروز سوال کردم منظور در اون جایی که قصد قربت شرطه در عبارت امام چیه؟ نظره. کاری به متعلق نظر و عهد و یمین نداره. خود نظر قربت میخواد، اما عهد قصد قربت نمیخواد، یمینم قصد قربت نمیخواد. بنابراین کافر در مسئله عهد و یمین که آزاده، قسم خورده، در مسئله نظرم که قصد قربت میخواد نیت لله میکنه. شک هم داشته باشه، رجاء لله قصد میکند. این عبارت امام قدس سر. این مسئله اختلافیه. من یه مقدار اقوال رو نقل کنم، شرحش رو میذاریم برای روز 4 انشاءالله رحمان، چون 2 که روز جمهوری اسلامی تعطیل علی الرأس، 3 هم اطراف اینجاها شروع است و اینها، و همون مناسبت، نه به مناسبت 13 ما تعطیل میکنیم، نه به مناسبت جشن طبیعت، بلکه به همین مناسبت. بله. و اما اقوال اجازه بدید من بخوام. روز 4 انشاءالله بحث هست. عبارت اینه، کلام مرحوم محقق رو در شرایع میگم. محقق در شرایع عبارت اینه، بعد متن مسالک شهید و ثانی رو نقل میکنم، آدرس هم همون مسالک میدیم. ایشون میگه ولا یصح من الکافر، ایشون جز طرفداران اشتراط اسلامه، لتعذر نیت القرب فی حقه، چون قصد قربت نمیتونه بکنه، و اشتراطها فی نظر، نظر خودش باید با قصد قربت باشه، نمیتونه قصد قربت کنه. لکن لو نظر فاسلم استحب 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 له الوفاء. اینو خیلی از آیون دارن که اگه نظر بکنه بعد مسلمان بشه مستحب وفا کنه. یه روایتی برش نقل کردن از کتب عامه که میرسیم به خاطر اون روایت استحب له الوفا گفتن. شهید ثانی در ذیل این عبارت میفرماید و کذا لا یصح نظر الکافر، نظر کافر صحیح نیست. چرا؟ لأنه لیس من اهل تقرب. این تعبیر یه تعبیر رساتر از جواهره. او گفت نمیتونه نیت قربت کنه، ایشون میگه اهل تقرب نیست. اگر یادتون باشه که انشاءالله این تعطیلات باعث فراموشکاری شدید شما نشده باشد، ما گفتیم در عبادت دو چیز لازمه، یکی قصد قربت، یکی صلاحیت تقرب. تعبیر کردیم به حسن فعلی و حسن فاعلی. حسن فاعلی یعنی نیت قربت، حسن فعلی یعنی اهل تقرب باشه، بتوانه با این عبادت به خدا نزدیک بشه. تنها نیت قربت کافی نیست، اگر کسی نیت قربت کنه اما اهل تقرب نباشه عبادتش باطله. عبادت هم حسن فاعلی میخواد، نیت خوب، و هم حسن فعلی، عمل خوبی که باعث تقرب او عند الله بشه. مرحوم صاحب شرایع گفت نیت قربت نمیتون بکنه، اما شهید میگه لأنه لیس من اهل تقرب، اهل تقرب نیست، حسن فاعلی نداره، حسن فعلی نداره. فرق نمی کنه، فرق نمی کنه. لیکن یستحب له، بازم همون استحباب، اذا اسلم الوفاء بما نظره، بما نظره او حال کفره یستحب. چرا؟ لما رویه عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم، این روایت در بخاری، بعدن این روایت رو به مناسبت میخونی. بعد از ذکر روایت میفرماید، یه دلیل دیگه هم میاره، ولأنه لا یحسن ان یترک به سبب الاسلام، صحیح نیست که به واسطه اسلام ما عظم علیه فی حال الکفر من خصال الخیر. بس در الاسلام یجب نیست. بس این است، میگه آدم که مسلمان شد باید بهتر از سابق بشه یا بدتر؟ خب در حال کفرش تصمیم گرفت کار خیری بکنه، حالا که مسلمان شده میگه الاسلام یجب، کار خیر رو ترکش کن. میگن تناسب این است که اسلام یه چیزی به انسان اضافه کنه، نه یه چیزی از انسان کم بکنه. الاسلام یزید ولا ینقص، روایت داری ولانه. این حالا یه دلیل استثنائیه، دلیل جدی نیست. ولانه، اجازه بدید دوباره بخونم، ولانه لا یحسن ان یترک به سبب الاسلام ما عزم علیه فی حال الکفر من خصال الخیر. کار خیر نیت کرده بود، حالا که مسلمان شد اون خیرات هم بذار کنار، اگه کافر بودی عمل میکردی به این نظره، حالا که مسلمان شدی نه. میگن این بعیده. و یکفی فی دلیل سنه مثل ذالک، برای مستحب همین مقدار دلیل کافیه. یه دلیل استثنایی است که ایشان آورده. پس یکی اون روایت صحیح بخاریه که بعداً میخونیم، و یکی هم دلیل استثنایی که الاسلام یزید و ولا ینقصه. آدرس رو هم بگم، مسالک جلد 11 صفحه 309 کتاب النظر، نه کتاب الحج، 309 در کتاب النظر. بقیه انشاءالله روز چهارشنبه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.